فصل چهارم
قسمت دوم
از جمله نکات و مطالب مهم در راستای مطلب پیشین پرداختن به سنن و آداب اسلام در قبال آیین‌ها و سنت‌های جاهلی است. باید توجه داشت که معنای سنت فرهنگ و روش خاص در میان جامعه است و کسی که از این روش پیروی می‌کند به عنوان فردی قلمداد می شود که ملتزم به آن فرهنگ و پایبند به آن روش می باشد و در این مسئله نوعی اعتقاد قلبی و انقیاد در قبال آن فرهنگ و روش جریان دارد. در این قضیه برای افرادی که به آن عمل پایبند می شوند نه تنها خود انجام کار بلکه احساس ورود در فضایی خاص مطرح می باشد که تخلف از آن فضا گرچه همراه با انجام آن کار در شرایط دیگر باشد موجب عوارض و تبعات خاص خودش می گردد. جهت اطلاع بر تأثیر فرهنگ بر افکار جامعه رجوع شود به کلام عجیب علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان مجلد 4 صفحه 97 رساله اجماع صفحه 19 و 25. در نظام ادیان الهی محوریت در افعال و اعتقادات بر اساس توحید و توجه به ذات پروردگار است و بس. حتی خود آن پیامبر و یا ولی الهی هیچ نقشی در این محوریت به اندازه سر سوزنی ندارد و در آیات قرآنیه مکررن روی این نکته تأکید شده است و نقش انبیای الهی صرفاً به عنوان یک رسول و بلاغ حکم و اراده الهی مطرح شده است، نه بیشتر. و خود آن رسول و پیامبر نسبت به اداء تکلیف با سایر بندگان خدا تفاوتی ندارد و میل و خواست او در این امر مهم رسالت دخیل نمی باشد و باید پیوسته چشم و گوش و قلب و ضمیر خیش را به سمت و سوی مبدأ هستی و ذات احدیت بسپارد و ببیند از آنجا چه حکم و دستوری فرا می رسد. در آیه شریفه می فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. سوره قصص آیه 56. تو هر کرا که دوست داشته باشی نمی توانی هدایت کنی، ولیکن فقط خداست که هر کرا بخواهد هدایت می کند. یعنی در مسئله هدایت و شریعت پای خواست و میل و محبت به افراد در میان نیست و صرفاً اراده و مشیت حق است که سخن اول و آخر را می زند و همه باید این نکته را در تبلیغ رسالت خیش مد نظر قرار دهند. برای یک پیامبر هیچ تفاوتی نمی کند که فرد مخاطب او از قوم و خیش باشد یا از دورترین بلد از بلاد و مناطق بعیده، سفید باشد یا سیاه، فقیر باشد یا غنی، صاحب شوکت و جاه باشد یا غریب و تنها، زن باشد یا مرد. مهم این است که تا چه اندازه در مقام تسلیم و اطاعت پا به میان می گذارد و رضای محبوب را در نظر می آورد و این است حقیقت دیانت و شریعت و مکتب الهی. و از اینجا فرق و تفاوت بین ادیان الهی و سایر مکتبها و گرایشها و حزبها و قومیتها و ملتها با تمام خصوصیات و مظاهر آنها روشن می شود. در هیچ آیه از آیات قرآن ما پیدا نمی کنیم که میزان تقرب و نزدیکی با خداوند بر اساس ملیت و قومیت و نژاد قرار گرفته باشد، بلکه تصریحاتی که در آیات شریفه و کلمات معصومین علیهم السلام مخصوصاً در زبان رسول خدا وجود دارند همگی بر این نکته تأکید می‌ورزند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همان ابتدای تبلیغ رسالت خود خطاب به اشراف مکه و قریش فرمود: هیچ فخری برای عرب بر عجم نیست مگر به معیار و میزان تقوا. مؤذن خود را یک بنده آزاد شده سیاه به نام بلال حبشی برگزید و مشاور خیش را در امور مملکتی یک اسیر ایرانی به نام سلمان فارسی قرار داد و در شأن او فرمود که اگر ایمان در ثریا باشد، مردانی از ایران همچون سلمان فارسی بدان راه خواهند یافت. در خطابهای قرآنی تمام با لفظ مؤمنین و مؤمنات شروع می شود و یا با کلمه الناس مردم مورد خطاب واقع می شوند. یا ایها الناس اتقوا ربکم و یا اینکه یا ایها الذین آمنوا. سنت کتاب الهی و روش رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام در تخاطب و ارتباط و معاشرت با مردم فقط و فقط بر اساس توحید و حذف ملیت‌گرایی و نجات پرستی بوده است و این روش در رفتار و گفتار اولیای الهی و عرفای بالله کاملا مشهود و ملموس است. بنابراین هر حادثه و روشی که به نحوی بتواند مسئله قومیت و ملیت را در قبال محوریت و مرکزیت توحید و یکرنگی و برابری و وحدت اقوام و ملل به وجود بیاورد و مطرح سازد، از نظر ادیان الهی و خصوصا دین اسلام مطرود و مذموم می باشد و شریعت الهی با آن معارضه و مقابله خواهد نمود. رسول خدا در تمامی شؤون زندگی و عبادی و اجتماعی خود به این اصل اساسی و محوری که توحید است توجه می نمود. مسجدی را که در مدینه بنا نمود، نمونه ظهور و تجلی توحید و توجه نفس فقط و فقط به ذات اقدس باری بود و از آثار و ظواهر دنیوی و مادی هیچ نشانه‌ای در آن به چشم نمی خورد و افرادی که در آن مسجد حضور می‌یافتند به چیزی جز توجه به پروردگار و حضور قلب و ادراک حقیقت عبودیت و ذلت در برابر خدای یگانه التفات نمی‌کردند. درست به عکس آنچه امروزه در بین ملل و اقوام مسلمین رایج و دارج می‌باشد و بر همین اساس مشاهده می‌شود که مساجد قدیم و کهن همچون مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه و مسجد جامع در اصفهان و نیز مساجد یزد و شیراز و تبریز و تهران و غیره که جنبه قدمت و هنر معماری در آنها بارز و برجسته است، به محل تردد و بازدید افراد مختلف از اصناف گوناگون و ادیان و به هر صورت و جلوه‌ای در آمده است و افراد با کفش و زی نامناسب و زنان با هر حال و موقعیتی در آنها به تفرج و تماشا می پردازند و به تنها مطلبی که فکر نمی کنند جنبه و حیثیت عبادی و تقدس این امکنه است که باید به بهترین شکل و نمایی مورد توجه قرار گیرد. اگر مشاهده می کنیم که در سایر کشورها مساجدی مانند ایا صوفیه و سلطان احمد در استانبول و مساجد قرناطه و قرطبه در اسپانیا محل تردد افراد با آن زی و شمایل است، عجبی نیست، چرا که آنها مدعی معرفت دینی و رسالت نبوی و الهی نمی باشند و جز پرداختن به مسائل اقتصادی و جلب و جذب توریست اندیشه و دغدغه‌ای در سر نمی پرورانند و این مسئله بسیار جای تأسف و تعلم دارد. در سفری که حقیر به جنوب اسپانیا داشتم، روزی برای تماشای مساجد قرطبه، کوردوبا، به مسجد معروف آنجا که اکنون به کلیسا تبدیل شده است رفتم. و وقتی خواستم کفش خود را هنگام ورود در بیاورم، با ممانعت پلیس مواجه شدم. و نیز هنگامی که خواستم به رسم تحیت دو رکعت نماز بخوانم نیز مانع گردیدند و گفتند اگر می‌خواهی نماز بخوانی خارج از این مکان باید بروی. مسجد هر کجا و به هر صورت وقف برای عبادت و پرستش خدای یگانه است و خروج از مفاد وقف و مقتضای آن شرعاً حرام می باشد. ورود به مساجد با کفش و زی نامناسب شرعاً حرام است و جلوگیری از این حرام بیّن و تبلیغ مبانی شریعت بر عهده مسئولین امر می باشد. و در این راستا و بر همین قیاس می نگریم که آرامگاه و مقابر اولیای الهی و عرفای بزرگ از قبیل شیخ محمد فریدالدین عطار نیشابوری و خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و حکیم نامدار و فیلسوف عالی مقدار ابو علی حسین ابن عبدالله سینا در همدان و خواجه بابا طاهر عریان محل دید و بازدید افراد با آن شکل و شمایل و با کفش و سایر وسایل حمل و نقل شده است. مردم با البسه نامناسب و زننده بر مزار عارف بالله و افتخار توحید و تشیع حضرت خواجه شیراز حاضر می شوند و به خنده و شوخی و عکس برداری و غیره می پردازند. لااقل اگر در قونیه مزار مولانا جلال الدین محمد بلخی رضوان الله علیه را به موزه تبدیل کرده اند، از ورود افراد با کفش جلوگیری می کنند و لباس و پوشش مناسبی در اختیار بانوان قرار می دهند. علت تشویق و ترغیب به زیارت قبور اولیای الهی و عرفای بالله بهره‌گیری از فضای نورانی و آثار نفوس قدسی آن بزرگواران است. حضور بر سر تربت خواجه شیراز و استمداد از نفس ملکوتی او برای حرکت و سیر به سوی تجرد و توحید بیشک در تصحیح مسیر و برنامه زندگی و قطع تعلقات از دنیای دنی و توجه به مقصد اعلا تأثیری شگرف و اثری سازنده خواهد داشت. چنانچه خود او فرمود بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. البته تعجبی ندارد جایی که بزرگان دینی و علمای ظاهر ما در قبرستان بقیع با کفش و نعل در کنار قبور مطهره امامان و پیشوایان ما به زیارت و دعا می ایستند، دیگر عجبی نیست که مردم عادی و به دور از فرهنگ و آموخته های تشیع و عرفان بر مزار این بزرگان با کفش و غیره حضور یابند و به قرائت شعر و تفعل و شوخی و مزاح و عکس برداری بپردازند. آرامگاه عطار نیشابوری و خواجه حافظ شیرازی و بابا طاهر عریان همدانی و غیره به محل تردد توریست و کسب درآمد و رونق اقتصاد تبدیل شده است و هیچ خبری و اثری از مقامات و درجات و مراتب اولیای آنان در حال و هوای آنجا به چشم نمی خورد. و به جای اینکه مسئولین به فکر تبلیغ و ترویج و نشر معارف و آثار این اولیای الهی برایند و فضای آنجا را برای استفاده و استفاضه از انوار و فیوزات و روحانیت محیط آماده سازند، به فکر تظاهر و جلوه‌های دنیوی و به رخ کشیدن هنر و صنعت و نمادهای جاذبه دنیوی برآمده‌اند. مرحوم والد ما حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه هنگامی که به زیارت مرقد حضرت خواجه حافظ رحمت الله علیه رفتند، نعلین خود را قبل از جایگاه او از پای در آوردند و مدتی را در کنار قبر او به قرائت فاتحه و غیره مشغول گشتند. هنگام تشرف به مدینه منوره کفش‌های خود را همیشه بیرون از قبرستان بقی از پای در می‌آوردند و با پای برهنه بر مزار ائمه بقی و سایر بزرگان از زراری رسول خدا و اصحاب آن حضرت حاضر می‌شدند. آری، و اما سایر افراد میزان درک و شعور و معرفتشان از ولایت و امامت به همان گنبدهای طلایی و دربهای مزین به طلا و نقره و ذریح مذهب و بارگاه با جلال و عظمت ائمه علیهم السلام منحصر و خلاصه شده است. و اگر صحن و سرای رسول خدا را نیز مانند ائمه بقیع تخریب نمایند و با خاک یکسان کنند، همین علما را می‌بینی که با نعلین و کفش در کنار مرقد مطهر رسول الله ایستاده و به زیارت و قرائت ادعیه مشغول می باشند. در اینجاست که به مفاد روایات معروف از والیان امر درباره کیفیت ترتب ثواب بر زیارت مراقد مطهره معصومین علیهم السلام همراه با معرفت آنان پی می بریم و اینکه چرا مراتب متفاوت افراد در ترتب ثواب بر زائرین دخالت و تأثیر مستقیم دارد. مسجدها و مراقد اولیای الهی باید به روش و سنت پیشین بازگردند و این فرهنگ و آیین مادی باید جای خود را به تبلیغ و ترویج شعائر دینی و توحیدی بسپارد. مزار اولیای الهی نباید محل درآمد و کسب و جمع درهم و دینار گردد، بلکه باید به طور رایگان در اختیار واردین و اصحاب بینش و دانش قرار گیرد و از واردین به بهترین وجه پذیرایی شود و از آثار و بروزات قلم و بیان قدسی آنان به حاضرین اهدا گردد تا حضور در این اماکن متبرکه تأثیر روحی در نفس و روان آنان بگذارد و زائرین را متوجه افق و عوالم دیگری که این بزرگان در آنها سیر می کردند به نماید. چقدر شبیه است فضای حاکم بر مزار خواجه حافظ و بابا طاهر و بو علی با فضای کلیساهای ممالک غرب در عدم توجه به خدا و معنویت و روحانیت آنها. هنگام دیدن و تماشای کلیسای سنت پیتر در واتیکان، از ابتدای ورود آنچنان نقش و نگارها و مجسمه ها و تزیین ها و فراز و نشیب ها چشم و گوش و حواس انسان را به خود جلب می نماید که به تنها مطلب و مسئله‌ای که فکر نمی کند جنبه عبادتگاهی آن و معبد بودن آن است. برای ما که چنین بوده است. مردم در این زمینه چندان تقصیر ندارند، زیرا مقام و موقعیت ممتاز این مردان الهی چنانچه باید و شاید برایشان آشکار نشده است و دیدگاه آنان به ایشان از حد یک هنرمند و شاعر فراتر نرفته است. مقام و منزلت شخصیتی بی‌نظیر همچون خواجه شیراز در نزد مردم با موقعیت شاعر و سخنپردازی چون رودکی و امثال او تفاوتی ندارد. شخصیت مولانا جلال الدین رومی آن عارف عرش نشین با فردوسی تفاوتی نمی کند. منزلت و مرتبت خواجه فرید الدین عطار نیشابوری در نزد عوام با نظامی گنجوی و سعدی شیرازی در یک رتبه قرار دارد و بر همین قیاس.
وظیفه و تکلیف علمای راستین در این قضیه کاملا مشخص و روشن می شود. مطلعین بر مرام و ممشای بزرگان باید مردم را نسبت به معارف و مبانی این بزرگان آشنا سازند و قدر و منزلت آنان را بنمایانند و از طعن و استهزا و هجویات مخالفین نهراسند و فقط به خدای متعال و عنایات او اتکا و عنایت داشته باشند. در اندیشه و تفکر یک رجل الهی، فخر و مباهات بر اساس تقوا و معیارهای اخلاقی و تقرب به ذات پروردگار می باشد. افراد صاحب مکنت و جاه و ثروت و حشمت جایی در این دایره ندارند. پادشاهان و رؤسای جمهور و ارباب زر و زور خارج از این محوریت و به دور از معیارها و ارزشهای الهی قرار دارند. افتخار به نیاکان و اجداد تا وقتی ممدوح و پسندیده است که معیار در فخر تقرب به پروردگار و مراتب معرفت و صلاح باشد. نه زورگویی و پهلوانی و ثروت و ریاست و حشمت. فردوسی با سرودن این شاهنامه چه تاجی بر سر ما ایرانیان زده است؟ 30 سال از عمر خود را صرف سرودن خوشگذرانی های رستم و زال و افراسیاب و سودابه و غیره و جنگ ها و لشکرکشی ها و خونریزی ها و عیاشی های پادشاهان و زر و زور مداران کرد. برای چه و به چه منظور و دستاوردی؟ بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. سرودن این اشعار چه دردی از دردهای این ملک و ملت دوانمود و چه تأثیری در ارتقای فرهنگ و اخلاق این مردم به جای گذارد. و شما چند نفر سراغ دارید که این شاهنامه را از اول تا به آخر خوانده باشد؟ و یا اگر خوانده باشد به فرهنگ و معنویت و انسانیت او کمک کرده باشد؟ حال این کتاب را در مقابل کتاب وحی الهی بگذاریم و ببینیم که آیا شمه ای از آن تخیلات و اوهام و قومیت گرایی و نجات پرستی در آن یافت می شود؟ در اینجا مناسب می بینم مقاله ای را که درباره فردوسی و روش او در اعتقادات و مکتب نگاشتم و در پاورقی کتاب شریف مطلع انوار از مرحوم علامه والد قدس سره مجلد 11 آورده شده است در اینجا نیز بیاورم. البته لازم به ذکر است چنان که در این مقاله آمده است فردوسی در اواخر عمر از تألیف شاهنامه پشیمان گشته و اشعاری در مذمت آن سروده است. فردوسی از شعرای حماسی و نامبران ادب پارسی در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوی در طوس میزیسته است. عصر و دوره سلطنت شاه غزنوی را باید دوره شکوفایی علمی و نهضت ترقیات و پژوهش‌های معرفتی در قلمرو حکومت ایرانیان دانست. بزرگانی چون بو علی و ابو ریحان بیرونی و ابن مسکویه و ابو سعید ابوالخیر و غیرهم به اطلاع فرهنگ و دانش این سرزمین در زمینه‌های مختلف عرفان و فلسفه و تاریخ و فقه و ریاضیات و نجوم و موسیقی و طب و علوم غریبه رونقی چشمگیر بخشیده و درخششی خیره کننده آفریدند. به طوری که از آثار متعالی آن دوره تا کنون طالبان علم و هنر و معرفت هرگز مستغنی و بی‌نیاز نبودند. و طبیعتاً بزرگان و دانشمندان این دوره به خصوص به واسطه تأثر از مبانی و معارف اسلام بود که توانستند صیت و شهرت این خطه را به اقصا نقاط دنیای آن روز برسانند و دانشوران اقالیم دوردست را به این مهد علم و معرفت بکشانند. ولذا مشاهده می کنیم که بسیاری از تألیفات و آثار به جای مانده از این قرون و دوران به زبان عربی تدوین گشته است، گرچه خود مؤلفان پارسی گوی و در بلاد محروسه فارسی زادن و مویافتند. بو علی سینا دانشمند کم نظیر اکثر کتب خیش را به زبان عربی نگاشته است و ابو ریحان ریاضیدان و حیوی معروف نیز به زبان عربی می نگاشته است. حکمای اسلام چه قبل از این دوره و چه پس از آن کتب نفیس و قویم خود را به زبان عربی می نوشتند و منجمین و اطباء نیز اکثراً از این سنت پیروی می نمودند. و امروزه ما مشاهده می کنیم بدون اطلاع و بصیرت به لغت عربی
و رموز بلاغت و فصاحت و احاطه بر مفاهیم و مصادیق الفاظ عرب دسترسی به بسیاری از فنون و علوم و مطالب علمی و معرفتی غیر ممکن می باشد. البته باید توجه داشت که علت گرایش دانشمندان و بزرگان علم و ادب پارسی به نگارش مؤلفات خیش به زبان عربی در دو مطلب بوده است. مطلب اول، پذیرش دین اسلام به عنوان دین و آیین فرهنگ ساز جامعه و انطباق سنن و آداب ایرانی بر سنت‌ها و روش‌ها و آموزه‌های دینی است. صد البته ملت و جامعه‌ای که روش و ادب حیات دنیوی و اخروی خیش را با روش و ادب آیین الهی پیوند زده است و آن را مایه رستگاری و فلاح دارین می‌پندارد، بالفطره و طبیعتاً به سمت و سوی فراگیری آموزه‌های وحیانی و استفاده و استعمال گزینه‌ها و اصطلاحات و تعابیر و کلمات و واژه‌های به کار رفته در آن آیین و مکتب وحیانی پیش می‌رود و خواهی نخواهی در مراودات و ارتباطات اجتماعی خیش سعی بر استعمال آن جملات و کلمات دارد. چه این که اگر فردی در سازمان و یا نهادی و یا حزب و فرقه‌ای قرار گیرد، مشاهده می شود به طور طبیعی در محاوره از اصطلاحات و تعابیر و کنایه و مجازها و مفاهیم آن محیط استفاده خواهد کرد و انسان با گفتگوی با چنین فردی می تواند حدس بزند که آن فرد در چه سازمان و یا محیطی مشغول به فعالیت می باشد و همچنین است نشانده خلفای عباسی قلمداد نمایند. اگر شخصیتی همانند بو علی و فارابی و سعدی شیرازی و خواجه حافظ شیراز و فخرالدین رازی و سنایی غزنوی و حکیم ملا صدرای شیرازی و دیگران به اغوا و فریب دیگران و جامعه اغوا شوند، پس خاک بر سر آن سرزمین و ملتی که بزرگانش این چنین بیمایه و مهمل تحت تأثیر اقوام عرب و خلفای بنی امیه و عباسی و حکام دست نشانده آنان خود را از سنن و فرهنگ و زبان اصلی و مادری خیش تهی کردند و زمینه و بستر را برای نفوذ و دخالت دیگران در فرهنگ و زبان جامعه ایرانی فراهم آوردند. جهت اطلاع بر اهداف استعمار در مبارزه با فرهنگ عربیت و قرآن، رجوع شود به نور ملکوت قرآن، مجلد چهارم، صفحه 142. و اما مطلب دوم، در علت گرایش دانشمندان ایرانی به نگارش زبان عربی، میزان غنا و قوت و توانایی زبان عربی در تأدیه و رساندن مفاهیم نسبت به سایر زبان هاست. این نکته بر اهل بصیرت و آشنا به لغات ملل و اقوام پوشیده نیست که قوی ترین زبان در دنیا زبان عربی می باشد و گویند پس از آن زبان فرانسه غنی ترین زبان های موجود است. اگر در زبان فارسی برای حیوان درنده‌ای چون شیر فقط یک لغت یافته اند، باید دانست که در زبان عربی چند لغت و کلمه برای این حیوان در حالات و رفتار مختلف وزن نمودند. و همینطور اگر در لغت فارسی برای روح و روان آدمی شاید بتوان گفت یک یا دو لغت که روان و جان است استعمال می شود، در لغت عرب برای تمام مراتب نفس و روح آدمی لغت و واژه آورده‌اند و لذا می‌بینیم که ورود لغت عرب در زبان فارسی نه فقط به خاطر عنایت و اهتمام دانشمندان و مفاخر ایران در استفاده از زبان عربی بوده است، بلکه خود اقوام و ملل ایرانی از روی فهم و درایت و بینش نسبت به غنا و قدرت این زبان از ورود آن استقبال نموده و پذیرای آن گشتند و لذا می‌بینیم که در قرآن کریم به قوت و استقامت زبان عربی در میان سایر لغات اشاره شده است. انا انزلناه قرآنا عربیا، و یا در جای دیگر به لسان عربی مبین. و بنابراین که در جای جای قرآن تصریح به خاتمیت رسالت پیامبر و جهان شمولی مکتب اسلام و بی امد و مدت بودن شریعت اسلام شده است، چه دلیلی دارد که خداوند قرآنی را که برای تمامی افراد بشر از هر نژاد و خطه و از هر فرهنگ و آیین هستند فرو فرستاده و حجت قرار داده است به زبان عربی نازل کند؟ و چرا به زبان فرانسه و فارسی نازل نکرد؟ و چرا در قرآن به نزول آیات به زبان عربی اشاره دارد؟ این تصریح برای چیست؟ آیا صرفاً چنانچه گفته می شود برای این است که مطابق با زبان محیط و قبایل موجود در زمان پیامبر باشد تا مشکلی در فهم و تفهیم پیش نیاید؟ این که مسخره است. خب چه اشکال داشت قرآن مثل تورات و انجیل به زبان دیگری باشد و چه محظوری به وجود می آمد؟ بلی، اگر شریعت اسلام مختص خطه عربستان بود و ارتباطی به سایر ملل و اقوام نداشت، این توجیه صحیح می نمود. اما در جایی که ما می بینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خیش را به سمت سلطان روم و پادشاه ایران و حاکم مصر و سایر اماکن و بلاد گسیل می دارد و آنان را به شریعت و آیین اسلام فرا می خواند، دیگر چه جای این گونه تخیلات و توهمات است؟ بر این اساس همان گونه که اصل شریعت اسلام اکمل ادیان و نهایت سیر طبیعی تکامل شرایع می باشد، طبیعتاً قرآن که ریشه و جوهره این شریعت متکامل است می بایست به فصیح ترین و بلیغ ترین و متکامل ترین لغات نزول پیدا کند که همان زبان عربی است. جهت اطلاع بر جهان شمول بودن اعجاز عربیت قرآن، رجوع شود به نور ملکوت قرآن، مجلد چهارم، صفحه 87، تفسیر المیزان، مجلد اول، صفحه 59. البته ناگفته نماند که مخالفت با ترویج و ورود زبان عربی در فرهنگ و لغت فارسی از دیرباز در بین برخی از افراد و قبایل ایرانی مشاهده می شود و اشخاصی که با سلطه و حکومت خلفای بنی امیه و بنی مروان و عباسی در ممالک غیر عربی مخالفت می ورزیدند و با آنان به مقابله و ستیز بر می خواستند، چه بسا با نشر و گسترش و رواج لغت عربی مخالفت می ورزیدند و آن را موجب تقویت سلطه و حکومت دستگاه خلافت به شمار می آوردند. خواه خود به کیش و آیین زرتشت بوده و یا به شریعت و دین اسلام متشرع بودند، که از جمله آنان می توان به ابوالقاسم فردوسی طوسی اشاره نمود. فردوسی شاعری توانا و زبردست در بیان وقایع تاریخی و توضیح آداب و سنن اجتماعی است. البته در اشعار خیش از طرح فضایل و خصایل محسنه دریغ ندارد و گاه گاهی در ضمن توضیح واقعی حال چه راست و چه دروغ به بیان نتیجه و استفاده نکته و اشارتی اخلاقی مبادرت می‌ورزد که البته از این جهت ارزش تقدیر دارد. شکی نیست که فردوسی فردی متمایل و منتهل به تشیع و اهل بیت رسول خدا بوده است، چنانچه در ابتدای شاهنامه چنین می سراید: چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه، نتابید بر کس ز بوبکر به. عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغ بهار. پس از هر دوان بود عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود جفت بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است. گواهی دهم که این سخن راز اوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. از این اشعار به وضوح به دست می آید که فردوسی شیعه بوده و سرودن اشعار در مدح خلفای ثلاثه از روی جبر و تقیه است. و همینطور در اشعاری که در هجو سلطان غزنوی می سراید، به مذهب تشیع خیش و محبت رسول خدا و علی مرتضی افتخار می کند و از دشمنان و مخالفین اهل بیت ابراز انزجار و براءت می نماید. ایا شاه محمود کشور گشای، ز کس گر نترسی به ترس از خدای. که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه تاجداران کیهان بودند. فزون از تو بودن یک سر به جاه، به گنج و سپاه و به تخت و کلاه. نکردن جز خوبی و راستی، نگشتن گرد کم و کاستی. هر آن شه که در بند دینار بود، به نزدیک اهل خرد خار بود. ندیدی تو این خاطر تیز من، نیندیشی از تیغ خون ریز من. که بد دین و بد کیش خانی مرا، منم شیر نر میش خانی مرا. مرا غمز کردن کان بد سخن، به مهر نبی و علی شد کهن. هر آن کس که در دلش کین علی است، از او در جهان خارتر گو که کیست. منم بنده هر دو تا رست خیز، اگر شه کند پیکرم ریز ریز. من از مهر این هر دو شه نگذرم، اگر تیغ شه بگذرد بر سرم. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسی. مرا بیم دادی که در پای پیل، تنت را بسایم چو دریای نیل. نترسم که دارم ز روشندلی، به دل مهر جان نبی و علی. چو باشد تو را عقل و تدبیر و رای، به نزد نبی و علی گیر جای. گرت زین بد آید گناه من است، چنین است و این رسم و راه من است. به این زاده ام هم بدین بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. فردوسی که امید خود را در تحریر شاهنامه از دست رفته می دید و انتظار پاداش و صله موعود سلطانی را برباد رفته می دانست، در هجو شاه غزنوی چنین می سراید: بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به دانش نبود شاه را دستگاه، وگر نه مرا بر نشاندی به کاه. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. وگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. چو نه مادرش مطبخی زاده است، بهای دو منان به من داده است. پشیزی به از شهریاری چنین، که نه کیش دارد نه آیین ندین. پرستار زاده نیاید به کار، اگر چند دارد پدر شهریار. درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش در نشانی به باغ بهشت. ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب. سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. فردوسی به واسطه نقار و کدورتی که با وزیر اعظم سلطان غزنوی خواجه حسن میمندی پیدا کرده بود، مورد سعایت او نزد سلطان واقع شد. خواجه حسن میمندی که فردی سنی و شدید و تعصب بود، نسبت به خاندان رسالت علناً عناد می‌ورزید و از این روی فردوسی را خوش نیامد که با وی سر آشتی بردارد و باب مراوده و رفاقت مفتوح نماید. و هرچند ناصحان به او سفارش بر تقرب با وزیر نمودند، نپذیرفت و در جواب می گفت مرا با دشمن آل رسول کاری نیست. بنابراین باید نسبت به اعتقاد فردوسی در تشیع و تمایل او به اهل بیت علیهم السلام به دیده احترام و اعزاز نگریست. ولی نسبت به شیوه رفتار او و کیفیت استفاده از ذوق و ادب و دانش او در احیای تاریخ سلاطین ایران و شرح حکایات و تاریخ روابط با سایر ملل که هر رتب و یابسی را به هم بافته و با بزرگ نمایی دروغ پردازانه به ذکر و بیان قضایا و حکایات تخیلی و توهمی پرداخته، قویاً انتقاد و سرزنش نمود و او را در این تألیف مورد مذمت و نکوهش قرار داد. فردوسی علت تدوین شاهنامه را با همه دروغ‌های شاخدارش، احیای زبان فارسی در مقابل هجوم ملت عرب و استیلای زبان عربی و ورود آن در فرهنگ فارسی می داند و به این نکته توجه نمی کند که با ورود در این عرصه و عدم انفکاک غصب خلافت در خلفای ثلاثه و عدول حکومت اسلام از محوریتی که رسول خدا به دستور جبرائیل امین از ناحیه پروردگار مقرر فرموده بود، مقبولیت و شرعیت اصل نظام اسلام را زیر سؤال برده است. فردوسی میبایست بین خلافت غاصبانه خلفای عباسی و بین آیین اسلام و زبان عربی که ظرف و بستر مناسبی برای نزول مبانی وحی و آیات قرآنی است، افتراق قائل شود و این کار را نکرد. باید از ایشان سؤال نمود که احیای نام پهلوانان و سلاطین بادخار و عشرت طلب چه تاج افتخاری نصیب مردم ایران نموده است؟ آیا ارزش و افتخار یک ملت به داشتن پهلوانان و شاهان خونریز و عیاش و فرصت طلب است؟ و مثلا اگر در سرزمینی پهلوانی چون زورمداران ایران زمین یافت نشود، آن کشور و ملت از ارزش و ملاکات تعالی انسانی به دور هستند؟ آیا ملاک مباهات و فخر فروشی یک ملت وجود افرادی چون رستم و زال و سهراب و کیومرث و گرشاسب است؟ آیا وجود امثال خسرو پرویز با آن حرمسرای کذایی را باید از علل افتخار ایرانیان و مباهات آنها در ظهور چنین پادشاهان عیاش بر سایر ملت‌ها و کشورها دانست؟ آیا بهتر نبود که جناب فردوسی به جای پرداختن به قصص و حکایات پادشاهان عیاش و عشرت طلب و خونریز که سرمایه ملت‌ها و جوانان این مرز و بوم را برای یک اهانت کوچک و یا عدم رعایت احترام متوقع برباد می‌دادند و با ادعای مسخره حفظ سلطنت و شاهنشاهی و احترام به شؤون هویت پادشاهی چه خونها که ریخته نمی شد و چه خانمانها که برباد نمی رفت و چه سرمایه ها از ملتها که به تاراج نمی رفت و چه مصیبتها که تا قرنها بر ملتها فرود نمی آمد، به ذکر تاریخ علما و حکما و انسانهای نمونه و اسوگان انسانیت و اخلاق می پرداخت. آیا ذکر این وقایع هنر است و باعث افتخار ایرانیان و فرهنگ موروث گذشتگان، یا ذکر و شرح بیان تاریخ بزرگان علم و ادب و نامبران عرصه اخلاق و اصول متعالی بشریت؟ باید از ایشان سؤال نمود که شما که در تدوین این شاهنامه 30 سال به رنجه و تعب افتادید تا به قول خود زبان فارسی را زنده کنید و از ورود فرهنگ و لغت اسلام که زبان عربی است در میان مردم ایران زمین جلوگیری کنید، چقدر از مردم ایران از شاهنامه شما بهره بردند و چند لغت از شاهنامه در فرهنگ و ادبیات خود تا کنون به کار بردند. آیا شاهنامه در میان ایرانیان بیشترین خواننده را داشت یا دیوان حافظ و گلستان و بوستان سعدی شیراز؟ آیا شاهنامه بیشتر توانست قلب و روح و فکر ایرانیان را به تسخیر خود درآورد یا مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی؟ آیا نقل داستانهای چرند و پرند شاهنامه توانست بیشترین شنونده را به خود اختصاص دهد یا تاریخ بزرگان اسلام و پیشوایان تشیع و حادثه کربلا؟ آیا وقایع به هم بافته رستم و سهراب قلوب ایرانیان را تسخیر کرد یا حماسه بیمانند واقعه عاشورا و فداکاری اصحاب و اهل بیت فرزند رسول خدا؟ آیا شرح داستانهای تخیلی و عیاشیهای منیژه و تهمینه و سودابه و توضیح همبستریهای آنان تاج افتخار بر سر ایرانیان زد یا شرح بیان نهضت ظلم ستیز و کاخ برانداز قهرمان بانوی تاریخ بشریت زینب کبرا کدام یک؟ در اینجا باید اعتراف کرد که جناب فردوسی پس از اتمام شاهنامه و صرف عمر در این تألیف بی محتوا و عبث و پس از شکست در رسیدن به توقعات سله و پاداش از پادشاه غزنوی تنبهی پیدا کرد و تذکری و بر عمر برباد رفته متأسف و از نگاشتن شاهنامه اظهار ندامت و پشیمانی می نمود و در مقدمه تفسیر سوره یوسف که به شعر درآورده است خود این گونه اقرار و اعتراف می نماید و از کرده خود ابراز پشیمانی می کند.
سخنهای پیغمبران خدای بگویم بدان کش بود عقل و رای. من از هر دری گفته دارم بسی، شنیدند گفتار من هر کسی. سخنهای شاهان با رأی و داد، به سخت و به سست و بلند و گشاد. بسی گوهر داستان سفته‌ام، بسی نامه باستان گفته‌ام. به بزم و به رزم و به کین و به مهر، یکی از زمین و یکی از سپهر. سپردم بسی راه دلخستگان، زدم پرده مهر پیوستگان. به نظم آوریدم بسی داستان، ز افسانه و گفته باستان. همیدون بسی رانده ام گفت و گوی، ز خوبان شکرلب ماه روی. ز هر گونه نظم آراستم، بگفتم در او آنچه خود خواستم. اگرچه دلم بود از آن بامزه، همی کاشتم تخم رنج و بزه. از آن تخم کشتن پشیمان شدم، زبان و دهان را گره برزدم. نگویم کنون نام های دروغ، سخن راز گفتار ندهم فروغ. نکارم کنون تخم رنج و گناه، که آمد سپیدی به جای سیاه. دلم سیر گشت از فریدون گرد، مرازان چه کو تخت ضحاک برد. گرفتم دل از ملکت کیقباد، همان تخت کاووس کی برد باد. ندانم چه خواهد بودن جز عذاب، ز کیخسرو و جنگ افراسیاب. بر این می سزد گر بخندد خرد، ز من خود کجا کی پسندد خرد. که یک نیمه از عمر خود کم کنم، جهانی پر از نام رستم کنم. دلم گشت سیر و گرفتم ملال، هم از گیو و توس و هم از پور زال. ز من دست گیتی بدزدید مشک،
به جایش پراکنده کافور خشک. کنون چاره‌ای بایدم ساختن، دل از کار گیتی بپرداختن. گرفتن یکی راه فرزانگان، نرفتن به آیین دیوانگان. سر از راه واژونه برتافتم، که کم شد ز من عمر و غم یافتم. کنون گر مرا روز چندی بقاست، دگر نسپرم جز همه راه راست. نگویم دگر داستان ملوک، دلم سیر شد زاستان ملوک. نگویم سخنهای بیهوده هیچ، به بیهوده گفتن نگیرم بسیج. که آن داستانها دروغ است پاک، دو صد زان نیرزد به یک مشت خاک. ز پیغمبران گفت باید سخن، که جز راستیشان نبود بیخوبان. ملاحظه می شود که فردوسی از تمام دروغ پردازی ها و بزرگ نمایی ها و گزاف گویی ها که برای تجدید و ابقای فرهنگ ایرانیان و لغات فارسی دری انجام داده است، نادم و پشیمان گشته و در صدد جبران آن همه تعب و رنج دست در دامان کتاب وحی یازیده، به شرح و تبیین داستان پیامبران و اولیای الهی روی آورده است. متاسفانه فردوسی با طرح مبانی ناسیونالیستی و پیریزی فرهنگ پان ایرانیسم و مقابله با فرهنگ اسلام تا آنجا پیش رفت که ورود نهضت عالمگیر و انسانساز و نورانی اسلام را در فتح ممالک ایران به دست سپاه اسلام به زشتی یاد می کند و آن همیت جاهلی و تعلق به سرزمین ایران و اتکاء بر گذشته نیاکان نامیمون خیش را در مشوه گردانیدن چهره اسلام و ناموجه جلوه دادن پذیرش آیین جدید ظاهر می سازد. چنانچه در فتح قادسیه از زبان رستم فرخزاد چنین می گوید: ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار. که تاج کیان را کند آرزو، تفو باد بر چرخ گردون تفو. و اینک می بینیم عده‌ای از خدا بی خبر ولا مذهب، در حالی که کمر به محو و بوار اسلام بستند، با تمسک به همین اشعار در مقام مقابله با ملت و آیین اسلام برآمده اند و از سایر اشعار فردوسی که ذکر شد تغافل می ورزند. مسئله عربی زدائی و جایگزینی واژه‌های فارسی به جای عربی از زمان رژیم طاغوتی شاه وارد مرحله جدیدی گشت و ایشان در یکی از نطق‌های خود گفته بود: وظیفه من حذف فرهنگ و لغت بیگانه از زبان فارسی است. و مسلم بود که مقصود و منظور از بیگانه نه لغات و اصطلاحات غربی و زبان‌های خارجی، که فقط زبان عربی بوده است. پیگیری ستیز با زبان اسلام که همان زبان عربیت است، در رژیم گذشته به نحوی کاملا مشهود و روشن در دستور روش و منش دولت قرار گرفت، تا جایی که از آدم ملحدی چون جبار باغچبان که به سخریه جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین را به صدای بعبع گوسفندان تشبیه می نمود، به تجلیل و تکریم یاد می شد. و متاسفانه این تجلیل در حکومت فعلی نیز مشاهده شده است. فارسی بخوانیم، سال چهارم ابتدایی، درس دوم، باغچه اطفال. و امروزه نیز همین روش نامیمون و ناپسند با شدت دنبال می شود و به جای کلمات دلپذیر و جذاب و شیرین و متعارف و پذیرفته شده در فرهنگ و ادب پارسی از زبان عربی، کلمات و واژه‌های خنددار و مندرآوردی و مستهجن قرار گرفته است. و بعضی از کوته نظران دو آتشه که سنگ دفاع از وطنیت و رجوع به فرهنگ قهقرایی را نه تنها بر سینه که بر فرق خود میکوبند، برای پیشتازی در این صحنه و سبقت از روش و منش دیگران به تألیف مقالات و نوشتارهایی به زبان فارسی صریح با عباراتی بس سخیف و ردیع دست میزنند که خواننده برای فهم آن کلمات باید به لغتنامه جدید مراجعه نماید و با کنکاش در کلمات جدید و تأسیس به فهم مطلب برسد. خود این حقیر به نوشته یکی از اساتید دانشگاه برخورد کردم که به چنین کار ابلهانه‌ای پرداخته و دیگران را به تفحص در مقاله و پیدا کردن لغت عربی به شرط بندی انداخته بود. حال صرف نظر از این که بیش از 10 لغت عربی در آن یافتم که حکایت از عدم اطلاع نویسنده بر ریشه و مصدر لغت می نمود، برای رسیدن به فهم و مراد مقاله سرسام گرفتم و از ادعیه خالصانه چندی نثار صاحب مقاله نمودم. متاسفانه این روش ناپسند حتی به میان حوزه های علمیه و نشریات آنها نیز سرایت نموده و به جای مجمع تحقیق عبارت پژوهشکده و یا به جای بحث کلمه گفتمان و یا عوض اجتماع واژه گردهمایی و امثال اینها را قرار می دهند. در حالی که لغت عرب لغت قرآن است و عوض این که این مجامع علمی و دینی خود پیشتاز در تقدیم و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلام و قرآن باشند و زبان اهل بیت رسول خدا را در میان مردم ترویج نمایند و آن را به درون فرهنگ عوام سرایت دهند، مشاهده می کنیم که مثلا برای اثبات و اظهار همرنگ جماعت و جامعه شدن و به عبارت امروزی بروز بودن، خود را از ماهیت و هویت اسلامی تهی می گردانند و میدان سباق در عرصه فرهنگ و معرفت را به حریف نکتدان و زیرک واگذار می نمایند که از این جمله باید به ترجمه قرآن کریم به فارسی صریح و بیمزه و سخیف اشاره نمود. مرحوم والد معظم علامه تهرانی قدس الله سره در زمان حیات خیش شدیداً با این روش و برنامه استعماری به مقابله برخاسته، از هر فرصتی جهت تبیین و افشای دسیسه های شیطنت آمیز دست های پشت پرده و مخفی از انظار دریغ نمی ورزید و در این زمینه سخنانی بس ارزشمند از ایشان به جای مانده است. امیدواریم به فضل و توفیق الهی در آینده ای نه چندان دور نسبت به نشر و تنظیم و تدوین آنها اقدام نماییم. جالب توجه این که برخی در مقام دفاع از شخصیت و آثار فردوسی به سخنان فیلسوف کبیر مرحوم صدرالمتالهین شیرازی قدس سره استناد می کنند و بدین سان نسبت به مرام و ایده او مهر تأیید می نهند. مرحوم صدرالدین شیرازی در مقام سخن از وحدت شخصیه وجود به کلام فردوسی استناد می کند و با عنوان فصل 29 فی اول ما ینشأ من الوجود الحق این شعر او را متذکر می شود: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چه ای هر چه هستی تویی. البته منکر این مطلب نمی توان شد که فردوسی مردی دانش آموخته و نسبت به مبانی معرفتی فردی مطلع و تا حدودی آگاه بوده است و در کتاب شاهنامه او اشعار فراوانی در مسائل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و حتی اعتقادات و مبانی توحیدی وجود دارد. ولی نکته اینجاست که ایشان از این ذخیره علمی و اندوخته معلومات در چه مسیری و چه هدفی استفاده کرده است. مسئله مهم و اساسی در ارتباط با بزرگان و اهل اطلاع، عدم فهم و ادراک و جهل به علوم و فنون نمی باشد، بلکه نحوه به کارگیری و کیفیت استفاده از اندوخته علمی و اطلاعات است که این همه مصیبت و فاجعه در تاریخ به وجود آورده است. نکته بسیار حائز اهمیت این است که نفس تجمع اطلاعات و ذخیره علوم در ذهن و نفس آدمی نمی تواند موجب صفای ضمیر و استقامت راه انسان گردد و انسان برای تصفیه قلب از زنگارهای مادی و نفسانی چاره‌ای بجز پرداختن به تهذیب و مراقبه و متابعت از دستورها و برنامه‌های سلوکی و اخلاقی اولیای الهی و عرفای بالله ندارد. در هر زمان و دوره‌ای حکام ظلم و دولت مردان ستم پیشه با سوء استفاده از همین علما و بزرگان اهل اطلاع توانستند در مسیر تعدی و اجحاف و ظلم به رعیت به استمرار حیات و بقای ننگین خود جامعه عمل بپوشانند و این علمای سوء توجیه کننده مسیر باطل و غرور گردند و با ابزار و وسایل و دلایل علمی به تحقق اهداف شوم و منویات شهوانی آنان کمک و مساعدت نمایند. در اینجاست که مولانا در مقام فرق بین شاهنامه و قرآن گوید: شاهنامه یا کلیده پیش تو، همچنان باشد که قرآن از عتو. فرق آنگه باشد از حق و مجاز، که کند کحل عنایت چشم باز. ورنه پشک و مشک پیش اخشمی، هر دو یکسانند چون نبود شمی. بنابراین محوریت در همه ادیان الهی بالخصوص آیین مقدس اسلام بر تساوی و برابری همه افراد عالم از هر صنف و طبقه و از هر ملت و نژاد است. و یک مسلمان، چه ایرانی و چه امریکایی و فرانسوی و انگلیسی و آفریقایی و عرب و غیره، باید در همه امور محوریت را بر مبانی و آیین آسمانی دین قرار دهد و از روش و سنتی که بوی ملیت و قومیت و امتیاز او را از سایر ملل و اقوام می دهد بگریزد و آن را به کناری واگذارد. و اگر بخواهد به رسومات و سنت‌هایی که دایره حیات و زندگی اجتماعی او را از سایر دوایر جدا می کند بپردازد، طبیعتاً از محوریت اسلام فاصله گرفته است و آن روش و سنت برخلاف آیین و مذهب اسلام خواهد بود و مورد نکوهش و مذمت اولیای دین می باشد. ارتباط با قوم و خیش و صله رحم بسیار خوب و پسندیده است، اما همین ارتباط اگر در فضای چنین سنتی قرار بگیرد دیگر ممدوح و پسندیده نیست. هدیه دادن و عیدی دادن به یکدیگر و خصوصاً اطفال بسیار مناسب و شایسته است، اما این هدیه و عیدی اگر در فضای پیروی از سنت باستان و آیین کهن باشد دیگر صحیح نخواهد بود. دلجویی از گرفتاران و مستمندان همیشه مناسب و شایسته است و هیچگاه نباید این مسئله فراموش شود و از آن غفلت شود، ولی این کار با عنوان محوریت این آیین دیگر مناسب نیست. نظیر آنچه امروزه در بین اجتماعات ما چه در ایران و یا در سایر کشورها مرسوم شده است که هنگام اذان بلندگوهای بسیار قوی بر بالای مأذنه ها قرار می دهند و موجبات ناراحتی و آزار همسایگان را در هنگام اذان صبح و حتی بعد از ظهر و غیره فراهم می کنند و یا صدای سخنران با قدرت و قوت به اطراف منتشر می گردد و چه بسا باعث اذیت و زحمت بیماران و اطفال گردد. دستجات سینه زنی با صدای گوشخراش طبل و بلندگوهای قوی تا نیمه های شب و حتی پس از آن خواب و استراحت از دیدگان بیماران و اطفال و زحمت دیدگان می رو بایند. پخش صدای اذان و سخنان سخنران و مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان همه به جای خود شایسته و لازم است، ولی اگر موجب اذیت و آزار مردم گردد، دیگر مناسب نخواهد بود و مورد رضا و تشویق اولیای دین واقع نمی گردد.